درختی برای دوست نوشته ویکتور کوتاه با تصاویر شما آقای پویا عباسیان. کتابی که به تازگی توسط انتشاراتی گلیمار جوانان راهی بازار شده، داستان کودکی گوشه نشین رو روایت میکنه که در درختی باشکوه با موجودات زندهی که در این درخت خانه گزیدن آشنا میشه. در آغاز این درخت بسیار کوچکه و کودک براش آواز میخونه و او رو نوازش میکنه. سپس درخت بزرگ و بزرگتر میشه، اما کودک همچنان برای او قصه میخونه و با او همدمه، تا اینکه اتفاقی با موجودات دیگه آشنا میشه و به نقششان در پاسداری از طبیعت پی میبره که این پاسداری از زنبور آغاز میشه که یکی از حیاتی ترین موجودات برای ادامه زندگی انسان هاست. این درس بسیار کوتاه زیست محیطی چندان پیگیری نمیشه و داستان جنبه تفریحی تر پیدا میکنه. البته بار دیگه در دو صفحه پایانی چندین توصیه برای نگهداری از گیاهان، درست کردن خاک خوب، گردآوری آب باران و کاستن از مصرف برق داده میشه. روی جلد و پشت اون هم که پر از برگ سبزه، از محتوایی در جهت طبیعت حکایت میکنه. آقای پویا عباسیان، شما تدوینگر و طراح هستید که نقاشی های این کتاب رو انجام دادید. در نگاه نخست و نظر به اینکه نقاشی های این کتاب بزرگ و مینیمالیست هستند، این توهم پیش میاد که این کتاب برای کودکان بسیار کوچک درست شده، اما با خواندن متن اون میبینیم که هدفش هم از نظر موضوع و هم سنگینی گویش به کار گرفته شده میتونه کودکان سالهای آغازین دبستان رو هم در بر بگیره که خواندن رو آموختن. این کتاب آقای پویا عباسیان برای چند ساله هاست و آیا از آغاز بین نویسنده داستان و شما که نقاشیاشو کشیدین در این مورد مشورتی انجام گرفته؟
گفتیم که از 4 سال به بالا، یعنی از اونور لیمیتی براش نذاشتیم که حالا از 4 سال تا چند سال باشه، ولی از 4 سال به بالا که بچه ها به دور برشون خیلی بیشتر حساس میشن، خصوصا حیوان ها و درخت ها. و اون چیزی که ما در نظر داشتیم اول یک سری کتاب بود که کتابای خیلی کوچیک که هر کدومش یه حیوانی باشه. مثلا این 4 تا حیوانی که ما توی این کتاب داریم قرار بود که هر کدومشون یه کتاب جداگونه باشه و حیوان ها خودشون گوینده یه داستان باشن و که هم جنبه اکولوژیکش مطرح باشه، هم قصه مطرح باشه. منتها گلیمق به ما پیشنهاد داد که یک کتاب بزرگتر کار بکنیم. بعد اون دوست من که قصه ها رو نوشته بود اینجا، دوتایی نشستیم با هم فکر کردیم چجوری میتونیم این 4 تا حیوانی که داریم و دوره یه قصه گرده همشون بیاریم. اینجا من ایده‌ای داشتم برای یه کتاب دیگه، یه قصه یه بچه‌ای بود که تنها بود و بهترین دوستش گیاه خونش بود، که اون ایده رو گذاشتیم وسط و گفتیم یه درختی داشته باشیم که دور این درخته حالا بچه‌ها اینا رو با اینا آشنا میشه و هر کدومشون هم پشت این که اینا حیوانایی هن که مثلا کرم خاکی یا خفاش که بین بچه‌ها زیاد محبوب نیستن چون خیلی خوشگل نیستن، ولی هر کدومشون از لحاظ اکولوژی خیلی مهمن، برای طبیعت مهمن، یه پیغامی هم پشت این داشته باشه.
آقای عباسیان، البته به گونه شما پرسش کنونی منم بهش پاسخ دادیم، اما آیا این پیام زیست محیطی که در پایان هم همان گونه که اشاره شد به گونه‌ای دنبال میشه نمیتونست ادامه پیدا کنه و به جانورانی هم کشانده بشه که در نگاه نخست به گفته شما نامفید و یا مزاحم به نظر میرسن؟
والا ایده اصلی همین بود. ایده اصلی این بود که ما یک سری داشته باشیم از حیوانایی که محبوب نیستن، ولی پشت این که محبوب نیستن یا به نظر خیلی مثلا چندش آور میان خیلی برای محیط زیستمون مهمن. ایده اصلی دقیقا همین بود.
آیا علت این بوده که این کتاب که صفحه بندی نشده، کمی هم سنگینه و در قطع بزرگ و با کیفیت بسیار بالا چاپ شده، نمیتونست از این ضخیم‌تر و یا طولانی‌تر باشه از دید ناشر؟ البته
از دید ناشر نقدی که روی این کتاب داشتن این بود که خیلی پرحرفه و بچه های سن کوچیک خیلی زودتر خسته میشن. ما خیلی دوست داشتیم که بیشتر ادامهش بدیم، بیشتر گسترشش بدیم، لایه هاش بیشتر باشه، ولی اینا تا جایی که میتونستن میخواستن تکست رو به سمت مینیمال ببرن و پیغام ها رو خیلی راست و ریستر بگن. همچنین تو نقاشی ها من خیلی سعی کردم یه جاهایی رو خیلی ساده تر بگم که جا بذاریم برای حس تخیل بچه ها که خودشون بتونن تصویر رو خیلی هاشون رو تو سر خودشون بسازن.
شما این دل مشغولی زیست محیطی رو در فیلم انیمیشن بسیار جالب ترمیم طبیعت یا نیچر رگولیت هم نشون میدید که در اون پس زمینه های سیاسی و اجتماعی هم به خوبی دیده میشه، درسته؟
درسته، دقیقا. توی نیچر رگولیت یه اتفاقی که افتاد، ما یه موزیکی داشتیم که متن شعر این موسیقی راجع به طبیعت بود و با کسی که این موزیک رو ساخته بود من وقتی حرف میزدم تنها یه ایده به من داد که گفتش که من وقتی چشامو میبندم این آهنگو میخونم تصویر یه خرس توی جنگل میاد. بعد دیگه تبدیل شد به یه دل مشغولی منم که این قضیه طبیعت و خود طبیعت میتونه قانون گذار باشه به کجا میره. بعد اتفاقی این خرسی که این بهمون گفته بود پیدا کردم که به عنوان مادر طبیعت توی ستاره ها و تو وقتش شناسی که نگاه میکنی و همین جوری خودش جلو رفت و این پشتش که حالا اون یه بعد سیاسی که داره که ما شاه گرفتیم توی اینجا، اون مال اون دوره‌ای بود که داشتیم اینو کار میکردیم که بعد 2009 بود، نسبت به این کسی که داره همه چی رو کنترل میکنه خیلی حساس بودیم و ناخودآگاه این بعد سیاسیش هم وارد شد.
به کار دیگه‌تون هم حالا که این فرصت دست داده بپردازیم. زرد مجموعه بسیار جالبه که سبک مینیاتور ایرانی رو با معماری ساختمان انرژی اتمی در هم میامیزه که در تهران در سال 2010 آغاز شده و تا سال 2013 در پاریس ادامه یافته. الان این طرح در چه مرحله است؟ آیا این مجموعه در همان سال 2013 پایان یافته یا ادامه خواهد داشت؟
ایده این بود که من این مجموعه رو ادامه بدم با همین نگاهی که روی مینیاتور ایرانی داره، با دقیقاً میکسی که با معماری مرکزهای اتمی تو ایران داره. یه مدلی که از قبل از انقلاب ایرانی‌ها همیشه دنبال این بودن که انرژی اتمی رو داشته باشن که از فرانسه خواستن اونو بسازه. این خواسته ای بوده که همیشه باهاشون مونده، انقلاب که تموم شد 30 سال از روش گذشت بازم باهاشون مونده، هنوز اینو میخوان. من ایدم این بود که اینو ادامه بدم. تو پاریس 2 سال ادامهش دادم، ولی هر چه بیشتر از تهران دور میشم، از فضا دور میشم، فکر کنم داره کم رنگ تر میشه. شاید دوباره برگردم روش کار کنم، شایدم نه، هنوز خودم هم نمیدونم.
تو کلمم در مورد اکلیلی الملوک و نگارگری، چون در اونجا موجودات رباتی رو میبینیم که گاه دندانهای تیزشون در دهانی باز آماده بلیدن نشان داده میشه و شبیه مینیونهای فیلم انیمیشن منزشت و بدجنس و یا خرگوشهای ابله هستند. اینها چه نیروهایی رو نمایندگی میکنند؟ آیا اینجا هم بایستی تصور کرد که سیاسیه؟
اصل ایده اکلیل الملوک یا اگزوپلاش نمایشگاه قبل این بود که یه میکسی که با مینیاتور و موتیفای ایرونی خواستیم بکنیم، که این میکس در حقیقت میکس خوبی نیست، میکسیه که بد میشینه. مثلا یه سری ما هیولاهای ژاپنی رو گرفتیم، موتیفای ژاپنی و هیولاهای ژاپنی مثلا از کارهای میازاکی که گرفته که خودمون خیلی تحت تاثیر اون بودیم، با مینیاتور ایرانی. این دوتا میکس بد و کنار هم گذاشتیم به خاطر نقد این موقعیتی که آرتیستای ایرانی استفاده از موتیفای ایرانی یا خطاطی ایرانی خیلی راحت شده این کار که براشون با هر نوع نقاشی دیگه، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونن اینو عرضه بدن توی بازار خارجی و بفروشن کارشونو و در حقیقت خودشونو اگزوتیک میکنن که بتونن خودشونو اینطور عرضه بدن، در حقیقت به عنوان کالا نه به عنوان هنر.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای پویا عباسیان. یادآوری میکنم که شما تصاویر کتاب درختی برای دوست رو کشیدید که نوشته ویکتور کوتاره و توسط انتشاراتی گلیمار جوانان به تازگی به بازار اومده. در شب 5 نوامبر کنسرتی به نام شب صوفیان که توسط تئاتر شهر در محل فیلهارمونی پاریس برگزار می شود، دو مرد آواز ایران و آذربایجان، همایون شجریان و عالم قاسموف، به اجرای کنسرتی می پردازند. همایون شجریان همراه با نوازنده بسیار توانای کمانچه سهراب پورناظری و شماری نوازنده دیگر هنرنمایی می کند. عالم قاسموف نیز همراه با دخترش فرغانه و دو نوازنده به روی صحنه می روند. شیر حمید، حسین احمد و شیخ قنانه به اجرای ذکر صوفیان روستایی کوچک در مصر می پردازند. گفتنی است که تئاتر شهر با گنجایش 996 تماشاچی از روز 9 اکتبر به مدت 2 سال برای انجام تعمیرات بسته خواهد بود و برنامه های آن در تئاتر عبس، شعبه این داد، فیلارمونی، اسپاس کردان و مکان های دیگر برگزار می شود. با من سنم آن دل 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 یک دل دل یک یک دل کن با من سنم آن دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سر ننه هم یا سر ننه هم
وانگه گله کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن Come on, son of a...